با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خیمه شب‌بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند پرداخت. درود بر شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز و بینندگان تلویزیون. میبخشید من سرما خوردم، صدام امیدوارم یاری کنه. امروز داستان پیراهن زرشکی رو میخونم، ممکنه بقیه یک مقدارش بمونه برای فردا.
خواهش.
همین که سلطنت و کلثوم سر و پای مرده را گرفتند و روی سنگ خواباندند، سلطنت هولکی روپوش آن را پس زد و با دستهای نمناک پیر شدهش تند تند لباسهای او را وارسی کرد. با نظر خریداری جنس پارچه لباس او را میان انگشتان کوتاه و کلفت خود می مالید و خنده پرمکری تو صورت پر از آبله ورچروکیدهش پهن شده بود. کلثوم با لب شکری پهلوی او ایستاده و دستهایش را کمرش زده بود. او هم با قیافه حریص لباسهای تن مرده را ورانداز می کرد. بوی کافور آمیخته با دمه بخار آب و بوی دود سیگار مانده و سدر فضای مرده شوخانه را گرفته بود. چراغ برق کم نوری با روشنایی سرخ وسط سقف سوسو می‌زد و نور آن به زحمت از میان بخار پرپشت آب می‌گذشت و هر قدر دورتر می‌رفت ضعیف‌تر و محو‌تر می‌شد. سلطنت همچنان که پارچه رخت مرده را میان انگشتانش می‌مالید پیش خودش فکر می‌کرد: گیرش آوردم، این همونه که می‌خواستم، خدا اینو برای تن شمسیه رسونده، میباست یه دوز و کلک جور کنم که از چنگش بیرونش بیارم. بعد بیان که صورتش را به طرف کلثوم برگرداند بلند گفت: چیز حسابیش جونم همین یه دونه کته، به نظرم حاج توتی یه 10-15 تومنی پول روش کنه، اما فاستونی قرصیه ها، دست کن ببین پیرنش که از حال رفته، پیرنش که از حال رفته. کلثوم دستش را زیر دامن کتی که تن مرده بود فرو برد و پارچه آن را میان انگشتانش گرفت و با خوشحالی جواب داد: بها، 10-15 تومن چیه؟ بعد پارچه کت را رها کرد و تو صورت سلطنت ماه رخ رفت و دنبال حرفش را گرفت: ببینین من شیله پیله تو کارم نیستا، این حاج توتی سگ جهودم ما رو خل گیر آورده، هر چی از ما میخره میخواد به قیمت آب جوغ بخره، ما باهاش از این آسیه آتیش پاره یاد بگیریم. میگن تو محله یه زری یراقی پیدا کرده و همه چیزاشو با قیمت خوب بهش قالب میکنه. اون پیرنجیگریه نبودش که اون روز از تن سکته‌ایه در آورده بود که خودشو توش خراب کرده بود، همونو گفت فروختم 20 تومن. حالا اگه حاج توتی بود به خیالت 20 تومن پول روش میکرد؟ اروا اون گور پدر جدش، هرچی بهت میگم اینو ولش کن بازم مثل کنه بهش چسبیدی. بعد خم شد و دستهایش را روی زانویش گذاشت و از زیر تو صورت سلطنت خیره شد و با دلخوشی و امیدواری گفت: تو کار نداشته باش، من خودم پیجو میشم ببینم این زری یراقیه که آسیه چیزاشو بهش میرفوشه کیه، ما هم به همون میدیم. دو مرده دیگر غیر از آن که روی سنگ خوابیده بود کف مرده شوخانه افتاده بودند. یکی از آنها چادر نماز گلداری رویش کشیده بودند، دیگری اصلا روپوش نداشت، فقط یک دستمال یزدی سوراخ سوراخ مچاله شده روی صورتش پف کرده بود. این زنی بود که به پهلو افتاده و دست و پایش توی شکمش جمع شده بود و پوست خشکیده قهوه‌ای بدنش از سوراخ‌های پیراهنش بیرون افتاده بود. آن یکی که چادر نماز گلدار رویش بود، کوچک بود و لاغرندام بود و هیکل بچه‌ها را داشت. چند تا صندوق چوب سفید که از روی ناشیگری ساخته شده بودند تو یک درگاهی روی هم چیده بودند. چند تا قواره کفن کرباس و چلوار حاضر و آماده روی صندوق رویی بود. یک پیت نفتی سیاه و زنگ زده که توش صدر بود، پهلوی تابوتی که از پهلو به دیوار تکیه داده شده بود و توش آهن سفید گرفته بودند دیده می شد. سلطنت در حالی که زیرپوش‌های تن مرده را از بالای یقه او نگاه می‌کرد با اخم گفت: این آسیه از اون چاچول بازاست که لنگه نداره، هزار تا چاقو می‌سازه که یکیش دسته نداره. مگه ندیدی زنی که سربازی اون روز سر این دندونای آریه جلوی اون همه آدم چه پیسی سر من در آورد؟ جون لنگش، مگه من نظری میخواستم؟ پولشو میدادم. مثل آدم بهش گفتم دندونا رو بده من ببرم به یه نفر هست نشون بدم، بذاره تو دهنش ببینه، اگه خورد که خب هرچی دیگرون پول روش کردن پولشو بگیر. واه واه، اینو نگو بلا بگو. زنی که جنده پیش سر و همسر یه علمشنگه ای را انداخت که اون سرش ناپیدا. آخرش چی؟ خاک به سر خرش بکنن. برد خونه ابرام فروخ 4 تومن. اگه به من میفروخ که بیشتر میخریدم. کلسوم زیر گوشش را خاراند و پیش خودش خیال کرد: تو خودت از اون چاله سیلابی های بیچشم و رویی هستی که 100 تا آسیه رو میبری لب رودخونه تشنه برمیگردونی. به نظرم یادت رفته که واسه یه کلاگیس بیت خورده چه جنگولک بازی سر خود من در آوردی. بعد بلند گفت: حالا آسیه رو ولش کن، گور پدرش هم کردن، تو رو خدا معطل نشو، زودی گربه شورش کنیم بدیمش بیرون. خاک عالم، شب شد و جخ دو تای دیگه هم رو زمین مونده. همین حالاست که مرتیکه دست از پا دراستر میادش خونه، هیچی هم نداریم بخوریم، دنیا رو رو سرم خراب میکنه. دوتایی مشغول کندن لباسهای مرده شدند. کلسوم دست مرده را بلند کرد، میخواست بازویش را تا کند که آستینش را از دستش بیرون بیاورد، اما بازوی مرده خشک شده بود و بندش تا نمیشد. او هم در این کار سماجتی به خرج نداد و بیان که به سلطنت حرفی بزند دو کف دستش را گذاشت زیر کپل مرده. سلطنت هم که نگاه میکرد فوراً دستهایش را کرد زیر کمر مرده و دو نفری او را دمر کردند. بدن لمس مرده با صدای بیروحی مثل لاشه گوسفند پوست کندهی دمر افتاد و دستش زیر تنهش ماند. کلسوم چابک و سر به هوا دست مرده را از زیر تنهش بیرون آورد و به سختی روی تخته لیز و نمناک تنشور پرت کرد و سپس خیلی عادی و بی‌غرض به تندی لبه هر دو آستین کت او را گرفت و سلطنت هم خود به خود شانه کت را آزاد کرد. آن وقت کلسوم محکم کت را از پشت سر مرده بیرون کشید. کلسوم با دقت و بردباری جیبهای کتی را که کنده بود وارسی کرد و هرچه تو جیبهایش بود بیرون ریخت. یک دهشایی مسی و یک تکمه صدف و 3 تکه کروپ موس رنگ و رنگ که به هم سنجاق شده بود و چند دانه تخم کدو و یک موچین و یک تکمه قابلمه از دوی جیبهای مرده بیرون آورد. سلطنت با دقت به آنها نگاه می کرد. کلسوم برای اینکه به او اطمینان بدهد که به غیر از آنها چیز دیگری تو جیبهای مرده نیست، یکی یکی آستر جیبها را وارونه می کرد. مقداری کرک مخلوط با خاک و شکر و توتون و چیزهای آرد مانند دیگر و یک منجوق بیرون ریخت. کلثوم چند دانه از تخم کدوها را با هم توی دهن خودش ریخت و چند تا هم به سلطنت داد و باقی چیزها را دوباره توی یکی از جیبهای کت ریخت و آن را رو تابوتی که پهلویش رو زمین بود انداخت. مرده با یک پیراهن زرشکی رنگ که دور گردن و سراستینهایش با ابریشم زرد گلدوزی شده بود و لک چربی بیشکلی روی دامنش بود، آرام و با چشم و گوش بسته روی سنگ خوابیده بود. گرچه صاحب پیراهن زرشکی مرده بود، اما لباسهای او هنوز زنده بودند و میبایست مدتها پس از خود او روشنایی آفتاب و سیاهی شب روی آنها بلغزد و لباسهای او باز هم تحریک شهوت کنند و نگاه مردان از درز تار و پودش بگذرد. لباسهای تن او پس از صاحب خود برای این زنده بود که قابلیت آنها برای زندگی به مراتب بیشتر از مشتی گوشت و خون گندیده صاحبش بود. گوشت و خونی که دوام و ارزش آن در این دنیا از پرکاهی کمتر است. اما سلطنت آن پیراهن زرشکی را از جان و دل پسندیده بود. به نظرش درست به اندازه تن شمسی بود. حتما شمسی باید آن را بپوشد و جلب مشتری کند، برای اینکه مشتری با او بخوابد و در عوض به او پول بدهد تا خودش و چند توفیلی دیگر با آن پول گه بسازند و زندگی خود را ادامه دهند. برای همین بود که ششدانگ حواس سلطنت پیش آن پیراهن رفته بود. دوتایی پیراهن را از تن مرده کندند. سلطنت آن را چند بار تکاند و جلوی چراغ گرفت. کلثوم مشغول بیرون آوردن زیرپوش‌های مرده بود. زیر پیراهن رکابی جرسه چرکی را که تازه از تن او کنده بود روی کت تو تابوت انداخت و دست به کار بیرون آوردن پستان بند و تنکه مرده شد. سلطنت همچنان که پیراهن را از جلوی نور چراغ وارسی می‌کرد، پیش خودش فکر می‌کرد، به نظرم اندازشه، هرچی باشه از اون جلو پلاسای خودش که بهتره، گیرم یه خورده واسش گشاد باشه، یه ذره بغلاشو تو بگیرم اندازش میشه. اکنون مرده کاملا لخت روی سنگ تاق باز افتاده بود و تنها یک دستمال سفید روی چشم و گوشش بسته بود. دستمال دور سرش از روی موهای انبوهش گذشته بود و با گره کلفت و بدنمایی روی شقیقه چپش گره خورده بود و دو دسته موی فرفری طرفین صورتش جمع شده بود. و آن دستمال را هم که سلطنت باز کرد، صورت بیزی بانمکی از زیر آن بیرون آمد. مرده زنی بود 27-8 ساله با موهای بلوطی انبوه و پوستی که در زندگی سفید بوده و اکنون به رنگ پوست لیمو شیرین در آمده بود. لبهای خاکستری نیمه بازش به هم کشیده شده بود و رنگ ماتیک بنفش کهنه‌ای رویشان داغمه بسته بود. شکمش باد کرده بود. طرف راست نافش شکاف کشیده زخم کهنه بخیه خورده‌ای دیده می‌شد. پوستش براق و کشیده بود. چشمهایش بسته بود و مژه‌هایش چیپ هم مثل مژگان عروسک تو هم چفت شده بود. قیافه او آرام بود و حق به جانب بود. تو چهرهش لجبازی پرکینه یخ بسته بود، گویی هنوز تسلیم نشده بود. جدیترین و حقیقیترین حالت یک زندگی مصنوعی و مسخره در آن چهره نقش شده بود و آخرین پرده غمناک یک کمدی گول زننده و شکنجه دیده رویش به جا مانده بود. حالا دیگر آن چهره تمام مراحل شهوت و کینه و دروغ و خودپسندی را رها کرده بود و از تمام مسخره بازی های زندگی برکنار بود. این آخرین پرده غم‌انگیز زندگی بود که همچنان در حال دهنکجی بالا مانده بود و بازیکنانش بی جان و بی پیرایه هر یک در جای خود خشکشان زده بود. او در خوابی بود که حتی حرکت نفس کشیدن هم آرامش آن را برهم نمی زد. کلثوم و سلطنت با کیسه های مویی مشغول چرک کردن مرده شدند. فقط آنها بودند که سکون جاودانی او را برهم می زدند و زیبایی بی پیرایه او را که شایسته تر بود به یک بار بسوزد و خاکستر شود، تا آنکه زمان تدریجاً در زیر خاکش به شکل تهواوری در آورد پست و خار می کردند. سلطنت همچنان که فلتیله های نازک چرک را از روی شکم مرده پایین می ریخت پیش خودش خیال می کرد پیرهنه برای تن شمسیه جون میده. اگه اینو تنش کنه مشتری رو مشتری واسش میاد. هرچی باشه ریختش که از این بهتره. دختر مادر مرده لخت و اور، کدوم مردیه که بغل اینجور زنا بخوابه؟ همه خیال میکنن گداست. اما اگه پر صدیقه به پرش بگیره را به را میبرد شهر نو. برای تلافی هم شده این کارو میکنه. اون وقت دیگه باید فاتحهشو خوند. مگه من دیوونه شدم که تنهاش بذارم؟ اما خوبیش اینه که هنوز تکلیف نشده. تا بیاد چش و گوشش واشه پول رهن شش دنج خونه یک کلب بازقلی در اومده. کی به کیه؟ هم فال هم تماشا. به هوای اون خودمم به نوایی میرسم. خودمم پیرهن کروب دوشینم و تنم میکنم. یه ذره رنگ و حنا هم کارا رو درست میکنه. این سیاهای آمریکایی از خر نرم بر نمیگردن. آدم همین سفید باشه هر کی میخواد باشه. راستی راستی مگه من چمه؟ صدیقه ننه من حساب میشه. تازه اول چرچرشه. ریختشو آفتابه در خلا ببینه رم میکنه. تازه رفیقای تاق و جفت میگیره. این کارم هم که خب سر جاشه. اما این اسقره هم از اون جا کشاست که لنگه نداره ها. هنوز دختره سه روز نیست که اومده، میبینم خیلی دور و برش موس موس میکنه. به من چه؟ بکنه تا چشماشم کور شه. این برای این کار دیگه، صد تا میکنن اینم یکیش. مگه من خودم اونو داخل آدم میدونم؟ جاکش قرمساق باید شب و روز فکر و حواسش پیش شیر و تریاکش باشه. شوور؟ شوور کیه؟ شوور پوله. اگه آدم پول داشته باشه همه چی داره. هر جوونی که از اون گردن کلفتر نباشه دست آدمو ماچ میکنه. مگه خود قرمساقش نونخور من نیست؟ اما چیزی که هست یه آلولک سر جالیزم میباس باشه تا از پس این آجانا بر بیاد. چراغش هم که بد نیست، خودش کمکیه. اما اگه خاک تو سر بتونه نگهش داره. یک فتیله چرک افتاده بود تو ناف مرده. سلطنت چند بار در حالی که ابدا حواسش آنجا نبود خواست آن را با گوشه یک کیسه بیرون بیاورد، اما نشد. فتیله چرک بیرون نیامد. او هم پاپی نشد و همانجا ولش کرد. کلثوم پاهای مرده را سنگ می کرد. سلطنت یک دولچه آب سرد ریخت روی مرده و با دست چپش که انگشتر نقره فیروزه نگین تو سری خورده ای تو انگشتش داشت روی شکم او کشید و ابروهاش را بالا برد و با صدای بمش گفت مشغول زمه مرتیکم شدیم. مثل ریگ بیابون قسم داد که با آب گرم بشوریش. آب گرمم نصف شبی کونه کی بود؟ بعد صدایش را کمی پایین آورد و با دلسوزی گفت حیوانکی میگفت تو این دنیا همین یه دونه دختر رو داشته که اونم ناکوم و نامراد جوون مرگ شده. اما این دلسوزی فقط از سر زبان او بیرون آمد و دلش برای مرده نسوخته بود، بلکه بیان که خودش بداند برای خاموش کردن هیجانی که بر اثر فکر ربودن پیراهن زرشکی از چنگ کلثوم به سرش راه یافته بود این حرف را زده بود و بعد هم زود آن را فراموش کرد. کلثوم حرفی نزد. سلطنت میلش کشید که سیگار بکشد. سیگار هم توی جیبش داشت، اما نخواست که از مال خودش بکشد. رویش را کرد به کلثوم و با صدای التماس‌آمیز نازکی گفت: داری جونم یه دونه سیگار بدی تا بعد که خریدم بهت پس بدم؟ یه ساعت سیگارام تموم شده، فرصت نکردم برم بگیرم. کلثوم سرش را روی پاهای مرده خم کرده بود و با لبهای باز آویخته مشغول کیسه کشیدن بود. به یادش آمد که سلطنت خیلی از این سیگارها از او گرفته و بعد پس نداده. تنفری که همیشه از او در دل داشت و جرأت نشان دادن آن را نداشت تو دلش بیشتر شد و کیسه را محکم روی ران چرم مانند ورآمده مرده کوفت و پیش خودش فکر کرد: زنی که جنده، خودش چی پیشش منیجه خانومه، به مال مردم که میرسه از گوه سگم بر نمیگرده. اگه اینجور نمیکرد که صاحب اون همه چیز نمیشد. از چوزخوریه دیگه، این همه خونه و دوکون کمته، خدا قربونش برم میدونه به کیا دولت بده. تازه هزار جور کارکاسبی دیگه هم داری. تو که دختر گدار رو از تو کوچه قر میزنی میبری خیر خونت، و وقتی هم که کوفت و آتیشکشون کردی میبری شهر نو میرفوشیشون. اگه راست میگی یه قوطی سیگار اشرو بخر بذار تو جیبت تا دستات پیش این و اون دراز نکنی. زنی که سربازی به خیالش یادم رفته سر اون گیس آریه کوفتی چه پیسی سرم در آورد. سیگارت میدم، کوفتت میدم، اگه ندار بودی بازم یه چیزی. بعد با صدایی نازکتر از صدای سلطنت که شرمساری و دلسوزی ازش پیدا بود گفت: تو بمیری به مرگ خودت ندارم، سیگار چه قابله؟ یه ساعت پیش رفتم که برم دکون اکبر سیگار بگیرم، از بس که سرد بود نرفتم. گفتم وقتی خواستم برم خونه یه بارگی با چایی و قند و تریاک با هم بخرم. یعنی اگه سیگار داشتم نمیدادم، سیگار چه قابله؟ تو هزار جور حق به گردن من داری، خدا حق تو رو به من حلال کنه. از این قسم دروغی که خورده بود ته دلش خنک شد، راحت شد. سیگار داشته بود و نداده بود و از جان او هم مایه گذاشته بود. باز مرده را با ولنگاری طبیعی و با صدای سنگینی روی سنگ دمر کردند و سرش محکم به سنگ کوفته شد. موهای بلوطی براقش روی شانه‌هایش افشان شد و پشت سرش فرق نامرتبی باز شد. روی پشتش چند لکه کبود جای بادکش پیدا بود. یک مربع بزرگ سیاهی جای یک مشمع پایین لکهای جای بادکش دیده می شد. فرو رفتگی های بدنش زیبا و پرکشش بود. کپلش با حرکت زمخت کیسه زنده می شد و صورتش نیمرخ روی سنگ افتاده بود. لبهایش پیش آمده و نیمه باز بود. زلفهای بلوطیش روی بناگوشش افتاده بود و سایه و روشنی از زیبایی و شرم جلوگر ساخته بود. چکه های آب روی موهایش می درخشید. برهنگیش حالت زنی را داشت که پس از یک لذت جنسی در بعد از ظهر تابستانی در مکانی امن و دور از نظر به خواب شیرین و پرفسونی فرو رفته باشد. چیزی شبیه به دانائید رودن روی سنگ خوابیده بود، اما با قیافه لجباز و ولنگار، نه پشیمان و متأثر. سلطنت خرد خرد کیسه را روی پشت او می کشید و ششدانگ حواسش پیش شمسی و پیراهن زرشکی بود. چشمانش رو تن مهتابی مرده خیره شده بود و روی پستی و بلندی های آن مثل پرده سینما از جلوش می گذشت که شب خودش پیراهن کرپ قرمز با خالهای سفید تنش کرده و سرش را رنگ گذاشته و بزک کرده و شمسی هم همان پیراهن زرشکی را تنش کرده است و هر دوشان تو خیابان زیر یک درخت پهلوی دو تا سرباز سیاه آمریکایی ایستادند و خودش سر قیمت با آنها چانه می‌زند و مثل گنگ خواب دیده لالبازی در می‌آورد. از این خیال لبخند پر امید مکرامیزی لبهای درشت ترک خوردهش را از هم باز کرد. از زیر چشم دزدکی نگاهی به کلثوم کرد، بعد با کیسه روی لک مشما کشید و گفت: تو آخرش تو این خونه موندنی شدی؟ خدا به دور، من فکریم که چطور با این زنی که آبتون تو یه جوغ میره. این سوال موضوع دلخراشی بود که کلثوم جرأت به خاطر آوردن آن را نداشت و همیشه از فکر کردن به آن گریزان بود، اما همیشه ته دلش چشمکش برپا بود و دائم مثل خوره دلش را می‌خورد. از سوال سلطنت دلش تو ریخت و قیافه شوهرش و محترم زن صاحب خانه جلوی نظرش جان گرفت. دست از کارش کشید، رویش را به طرف سلطنت کرد و با لحن پرکینه‌ای گفت: بها جون اون لنگش، مگه من سرمو داغ کردن؟ زنی که جنده خیال کرده دختر اتورخان رشتیه، حالا موش به هنبونه کار نداره، هنبونه به موش کار داره. به همین سوی سلمون قسم از دو چشم کور بشم اگه دروغ بگم. خودم هزار دفعه دیدم برای مشتی او رو اطفار می اومد. هی پیش خودم می گفتم عیبی نداره، زنی که شوهر داره گاسم من عوضی می بینم. آدم خوب نیست مشغول ذمه مردم بشه، تازه زنی که هم خودشو لوس کنه، مشتی از اونایی نیست که بهش محل سگ بذاره. نگو که اینا با هم راه داشتن و من خبر نداشتم، تا اینکه پریشبا مچ هر دوشونو تو خلا گرفتم. زنی که سربازی حیا رو خورده، آبرو رو قی کرده، مگه از رو رفت؟ مگه خودشو از تکوتا انداخت؟ اصلا تنبونشو بالا کشید و زد به چاک. خب من گفتم پیش سر و همسر چی بگم که گندش در نیاد، مثل توف سربالا میمونه. اون وقت میشیدن پشت سر آدم میگن کلثوم لبشکری بود، کچل بود، شوهرش روش رفیق گرفت که الهی مرده عزیزشون رو بغل بگیرن. اما کرم از خود درخته، همش تقصیر خود این مشتی جاکشه. تو نمیدونی که من پای این قرمساق چه ها کشیدم. آفتاب زد سرش حسبه شد، دیگه من هرچی داشتم و نداشتم فروختم و خرجش کردم تا چاق شد. مگه حالا چطوره؟ تو که خودت بهتر میدونی، میباس از صبح تا شوم 100 تا بامبول بزنم تا یه شی سندار گیر بیارم بدم این قرمساق تریاک بکشه. پول به کیسد میره اما جون از کونت در میاد. اما کیه که بفهمه؟ عوضش مثل کفتر کازمین آبودونشو اینجا میخوره، فضلشو جای دیگه میندازه. اون سغرا بگمه نبودش که پیشتا تو صد ملک خاتون بودش؟ اگه نگاش کنی ننه من حساب میشه، ریختش مثل میمونه، تازگی ها یه نعلوند تبریزی گیر آورده مثل یه رستم. هیچی دیگه، شیره پسره رو میمکه. همین دو سه روز پیش تو مسجد شاه اومده بود گوش مسئله ببخشید، یه جفت گوشواله پیال زنگی تو گوشش بود مثل دو حب آتیش، میگفتش همون نعلبنده واسش خریده. آدم میباس پیشونی داشته باشه. اصلا مثل اینه که اونایی که مول دارن کاروبارشون از شوهردارا سکه تره. سلطنت داشت موهای مرده را با صدر چنگ میزد. پیش خودش فکر میکرد که هرچند کلثوم از او خیلی جوانتر است، اما او باید خدا را شکر کند که مثل کلثوم سرش کچل و لبش شکری نیست. به نظرش رسید که کله کلثوم مثل کون انتر قرمز و براق است، اما موهای دور سر و روی شقیقه هایش تنگ به هم چسبیده و برای همین هم هست که رنگ موهای روی شقیقهش با رنگ کلاهگیسش فرق دارد. بعد به یاد کلاهگیسی افتاد که سر آن با کلثوم دعواشان شده بود و کلثوم آن روز هرچه به زبانش آمده بود به او گفته بود. بعد بلند گفت: حالا یعنی که چی؟ گلو شوهرت پیش این زنی که گیر کرده؟ کلثوم دوباره روی پاهای مرده خم شد و با هرس و جوش شماتتباری جواب داد: آره خیر سرشون، مثل شیرین و فرهاد. اون وقتا من خیال میکردم اگه شوهر زنی که بفهمه گاسم یه کتک کتک کاری را بندازه که ما رو از اون خونه بیرون کنن، اما حالا که مرتی که از همه چی با خبر شده مثل ماما خمیره همه رو میبینه و لاسیبیل میذاره. نگو که جاکش خودش بیریش بازه، برای همینه که زنی که کلاه قرمساقی سرش گذاشته اونم عین خیالش نیست. سلطنت با حالت بزرگتری و آقا بالاسری که به خودش گرفته بود جواب داد: راستی که تو هم خیلی صاف و صادق هستی و من نمیدونستم. تو دوای دردت پیش خودته و خودت خبر نداری. تازه مردم مشکل گشاشون ماییم و تو از یه زنی که یه قاقالله خشک مچلی. اگه این کاری که بهت میگم بکنی سر دو روز نمیکشه که زنی که تو چشم شوورت از پیه گرگم سیاه‌تر میشه. کلثوم با ناامیدی آهی کشید و راست ایستاد. دماغش را با آستین خارید و آستینش خارید و مفش را بالا کشید و گفت: اما میگن هر کی جادو جنبل بکنه واسه خودش نکبت داره. جادو جنبل چیه؟ آدم میباز پیشونی داشته باشه. مگه همه عالم جادو جنبل میکنن؟ اصلا میگن این کارا عاقبت نداره. من خودم به هزار نفر بیشتر آب مردشور خونه دادم، براشون تو قبرستون دنبه گداز کردم، هیچ کدومشون نیومدن بگن فایده کرده. سلطنت حرف او را برید و گفت: خوبه زبونتو گاز بگیر، تو جوونی، تو میخوای عمر بکنی، آدم خوب نیست اینجور سس اعتقاد باشه. اگه بهت بگم همین جادو جنبل برای خود من یکی چقدر خاصیت داشته شاید باور نکنی. والا ببین چقدر صاف و صادقه. البته که مردم نمیان بگن که جادوشون اثر کرده یا نکرده، این مردم ما رو هم جز مرده ها میگیرن، ازمون میترسن، دست بهمون نمیذارن، سیاهی میدونن که دست بهمون بذارن. اسم مرده شور حالشون رو به هم میزنه، وقتی که مراد گرفتن معلومه که دیگه نمیان سراغمون. چرا راه دور میری؟ این چیزیه که سر خود من اومده، پیش خودمون بمونه، اینو به کسی واگو نکن. چند وقت پیشا تو عهد و زمونهی که هنوز جاهل و جوون بودم، حالا که تو غریبه نیستی، میدونم زبونت هم قرصه، آره اون عهد و زمونها تو یه خونه مستأجر نشینی یه اتاق داشتیم. تو این خونه هزار جور آدم رفت و اومد داشت، چه خود مستأجرا، چه مهموناشون و چه قوم و خیشاشون، همه مثل آب ماله می اومدن و می رفتن. اگه بخوای خوب بفهمی مثل خونه سیف الله چلاقه نیست، همین جورا بود. میون مستأجرا یه جوون مازندرونی زورخونه روی بود مثل یه جرز دیوار، تا بخوای پهلوون، یغور و قلچماق، زلف داشت مثل چتر ابریشم، این کره بازوش بود. یه زنم داشت همچین 10-12 ساله، بدکم نبود، منم تازه یه 3-4 ماهی بود شوهر کرده بودم، خودمم این قرص صورتم بود، آب میخوردم تو گلوم پیدا بود، تلنگر به صورتم میزدی ازش خون میریخت، مثل برف و خون میموندم. چی کار میکرد؟ از صبح تا شوم تو حیات یللی میزدم، تخمه بو میدادم، سنجت میچیندم، با دخترها از سر و کول هم بالا میرفتیم، مشتی شوهرم زور تو دکون نهار میخورد، شبا هم حاضری میخوردیم، میگفت تو کار کنی دستات زبر میشه، نمیذاشت دست به سیاه و سفید بزنم، منم یه ذره فکر و خیال نداشتم، مثل چپ قهقهه میزدم که صداش 7 خونه میرفت. بقیه این داستان رو بذاریم آقای رحیمی برای فردا، دیگه وقتمون تموم شد.
بسیار بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم، روزتون بخیر.
قربان شما.